مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هن. اگر محیط زیست تخریب شد همه اینا باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست.
شاید این آب روان میره و پای سپیداری تا فروش روید اندو دلیلی.
آب را گل نکنی،
آب را گل نکنی.
به نام خدا. با سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، با آرزوی تندرستی و لحظاتی خوش برای شما. اکنون با برنامه دیگر از مجموعه برنامه آب را گل نکنیم در خدمتتان هستیم. که در برنامه‌های پیشین از توسعه پایدار که در دنیای امروز با عنوان یکی از رویکردهای مهم حفاظت محیط زیست مطرح است سخن گفتیم. در برنامه امروز درباره نقش زنان در حفاظت از محیط زیست و روند توسعه پایدار صحبت خواهیم کرد. توجه شما عزیزان را به شنیدن این برنامه جلب می‌کنیم. امروز حفظ محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه پایدار در جهان مطرح است که دستیابی به آن بدون مشارکت واقعی و آگاهانه مردم ممکن نیست. بنابراین امروز ایجاد بستر عینی در این زمینه برای مشارکت مردم از مهمترین رسالت‌های هر دولتی است و مردم یعنی همه زنان، مردان، کودکان و جوانانی که در یک جامعه زندگی می‌کنند. اما در این میان محققان معتقدند زنان سرمایه بزرگی برای پایداری محیط زیست هستند، زیرا طبیعت و محیط زیست بخشی از امانت الهی هستند که در طول تاریخ زنان نقشی مسئولانه‌تر در حفظ و حراست آن داشتند. بسیاری از مظاهر و پدیده‌های طبیعت در عهد باستان به اساطیر زن نسبت داده شده است. مفاهیمی چون حیات بخشی، پرورش دادن و شیره جان، تحمل و سکوت و فنا شدن برای دیگران، زایش و باروری را می توان در قالب الهه آب، الهه آتش، مادر زمین، الهه زیبایی و باروری، خورشید، شفابخشی، الهه حاصلخیزی و کشاورزی به عنوان مصادیق تاریخی از نقش زنان در محیط زیست یافت. نقش زنان در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار همچنان مطرح است. در دستور کار 21 که با عنوان معتبرترین دستور کار جهانی برای صیانت از سلامت و حفاظت محیط زیست معرفی شده نیز، زنان به عنوان گروه اصلی در این روند شناخته شدند. زیرا نقش‌های خانوادگی و اجتماعی زنان نفوذ کلام و انضباط اخلاقی و معنوی نسبی آنان همواره عامل مهمی در پیشبرد اهداف بزرگ با توان اثرگذاری لازم بر جوامع به حساب آمده و از آن به عنوان نوعی راهبری الهام بخش یاد شده. عموم زنان نقش مهمی در اداره خانه و تربیت کودکان و انتقال فرهنگ و دانش زیست محیطی به نسل‌های آینده دارد. معمولاً تربیت فرزندان بر عهده زنان است و کودکان از زمان تولد شیوه زندگی و ارتباط با محیط را از مادر می‌آموزند. اگر زنان اهمیت و شدت بحران محیط زیست را درک کنند، می توانند آگاهی لازم را به افراد خانواده خود و گروه هایی که در آنها عضویت دارند انتقال دهند و به ویژه این میراث ارزشمند را به فرزندان منتقل کنند. زنان روستایی علاوه بر این به دلیل سهم عمده‌ای که در کشاورزی دارند و نیز به جهت سابقه دیرینه‌ای که در تشکل‌های سنتی محلی دارند، می توانند قدرت قابل توجهی در فعالیت‌های گروهی زیست محیطی و حفظ منابع طبیعی داشته و سهم بیشتری در آلایش محیط زیست ایفا کنند. از این رو اکنون نقش زنان در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و شناسایی راهکارهای افزایش این نقش برای دستیابی به توسعه پایدار اهمیت بسزایی پیدا کرده است. مستندات علمی و پژوهشی فراوانی نیز دال بر تأثیر دانش، تفکر و عملکرد زنان در کلیه شئون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و از جمله توسعه پایدار و حفاظت محیط زیست وجود دارد. صرف نظر از اینکه زنان به توانایی برنامه‌ریزی و مدیریت مسائل خرد و کلان بسیاری از جوامع دست یافتند، اثرات عمده دیگری حاصل از عملکرد آنان مشاهده می شود. از جمله اینکه آنها بزرگترین گروه خرید کنندگان در دنیا هستند. مسئولیت‌های آنان در خانواده و احساس ضرورت پاسخگویی به نیازهای همسر و فرزندان و از سوی دیگر هویت‌سازی بر مبنای مصرف‌گرایی جهان سرمایه‌داری از جمله نقش‌هایی است که می‌تواند بر محیط زیست تأثیر داشته باشد. زیرا طبیعت و محیط زیست امروزه قربانی مصرف‌گرایی انسان‌ها به ویژه در عصر صنعتی شده و به تدریج تعادل خود را از دست داده است. هویت مصرفی انسان امروز از عوامل قابل تأمل در تغییرات منفی به سمت تخریب محیط زیست جهان است. نقش زنان در زمینه محیط زیست در خانوارهای روستایی نیز غیر قابل انکار است. در بیشتر کشورهای جهان، کار گردآوری و نگهداری آب، سوخت و علوفه به عهده زنان است. آنها همچنین ممکن است به ماهیگیری و یا کشاورزی بپردازند. فعالیت‌های آنان بر جنگل‌ها، تالاب‌ها و زمین‌های کشاورزی اثر می‌گذارد. رابطه نزدیک زنان با منابع طبیعی می تواند محیط زیست را حفظ کرده و به گسترش پایدار و موفقیت آمیز سازگاری با تغییرات آب و هوا یاری برساند. 5 عنصر اساسی اقتصاد خانوارهای مناطق روستایی جنگلی یعنی غذا، سوخت، علوفه، ملزومات خانه‌داری از قبیل مصالح ساختمانی و وسایل آشپزخانه، رنگ و داروهای گیاهی و درآمد از درختان تأمین می شود. به همین دلیل زنان در این مناطق از کاهش منابع جنگلی بسیار در هراسند، زیرا آنان در صورت نابودی جنگل باید راه بیشتری را برای یافتن هیزم و علوفه طی کنند و دوباره باید همین راه را با بار سنگینشان بازگردند. در مورد منابع آب نیز زنان مسئولیت مشابهی دارند. در اغلب روستاها و مناطق محروم معمولاً زنان و کودکان وظیفه تهیه آب را بر عهده دارند. با کاهش منابع طبیعی آب، زنان ناچارن مسافت طولانی تری را برای تهیه آن طی کنند. از آنجا که زنان و کودکان بیشترین مصرف کنندگان آب خانگی هستند، بنابراین ارزش این نعمت الهی را بیشتر درک می کنند. از سوی دیگر، زنان بیشتر از مردان از آلودگی محیط زیست صدمه می بینند. مثلا تشدید آثار گازهای گلخانه‌ای و تغییرات آب و هوایی و آلودگی‌های زیست محیطی بر زندگی بسیاری از زنان به ویژه زنان کشاورز تأثیر مستقیمی دارد و نیز آثار سوء بر سلامت آنان دارد که از نمونه‌های آن افزایش میزان سرطان‌های خاص زنان است. شکی باقی نمانده که توسعه انسان محور بدون حفاظت از محیط زیست ممکن نیست و حفاظت از محیط زیست بدون حضور جدی زنان محقق نخواهد شد. به همین دلیل از دهه 80 میلادی دولت‌ها و سیاستگزاران ملی و بین‌المللی توجه ویژه‌ای به نقش آفرینی زنان در حفاظت از طبیعت و محیط زیست نشان دادند. در سال 1985 و در سومین کنفرانس جهانی زن در نایروبی نقش زنان در حفاظت از محیط زیست در قالب استراتژی‌های رو به آینده به رسمیت شناخته شد. در سال 1991 نیز اولین کنگره جهانی زنان برای یک سیاره سالم در مورد زنان و محیط زیست برگزار شد. در سال 1992 و در جریان کنفرانس سازمان ملل برای محیط زیست و توسعه پایدار، زنان به عنوان گروه اصلی در توسعه پایدار شناخته شدند. در این کنفرانس مشارکت فعال زنان در جهت نهادینه کردن فرهنگ و ضرورت ایجاد بسترهای لازم جهت نیل و توسعه پایدار مورد تاکید قرار گرفت و در کشورهایی که این اصل به اجرا درآمد با سرعت قابل توجهی توسعه پایدار شکل گرفت. در آرمان‌های توسعه هزاره سوم نیز که با شرکت 189 عضو سازمان ملل در سال 2000 تصویب شد، نقش زنان در پایداری زیست محیطی مورد توجه خاص قرار گرفت.
نقش زنان روستایی در بهبود وضع کشاورزی و توسعه روستایی، افزایش امنیت غذایی و مبارزه با فقر بر کسی پوشیده نیست. زنانی که یک چهارم جمعیت جهان را به خود اختصاص دادند و علی‌رغم نقش انکار ناپذیرشان بسیاری زیر فقر زندگی می کنند. به پاس جایگاه بیبدیل زنان روستایی به عنوان رهبران فردا و کانون نوآوری، 15 اکتبر روز جهانی زنان روستایی نام گرفته است. 14% از جمعیت کشور عزیز ما ایران را زنان روستایی و عشایری تشکیل می دهند. علی‌رغم رشد روزافزون مهاجرت از روستا به شهر، نسبت جمعیت 10 میلیون نفری این زنان از 49.2% در سال 85 به 49.4% در سال 90 رسیده است. در بیان مقام زن روستایی و عشایری ایران، همین اندازه کافی است که بدانیم بیش از 70% فعالیت‌های امور دام و طیور، 40% امور زراعت و باغبانی، 80% فراوری محصولات کشاورزی در روش سنتی، 90% فعالیت‌های نقانداری و 35% تولید صنایع دستی ایران حاصل دسترنج آنان است. در این میان دفتر توسعه فعالیت‌های زنان معاونت ترویج با بیش از 2 دهه تجربه، با نگرشی نو و عزمی استوار در مسیر توسعه اجتماعی، نهادسازی و توسعه تشکل‌های محلی، ارتقای دانش و مهارت فنی و حرفه‌ای و در نهایت ترویج کارآفرینی و توسعه کسب و کار پایدار این عزیزان گام‌های اساسی برداشته است. به نحوی که به عنوان نمونه در قالب طرح هر روستا یک تسهیلگر، امروز بالغ بر 12,000 زن روستایی و عشایری پس از طی آموزش‌های لازم به عنوان تسهیلگر در فعالیت‌های روستایی ایفای نقش می‌کنند. در تلاش دیگر، صندوق‌های اعتبارات خرد، امکان تجمیع سرمایه‌های اندک و ارائه وام‌های کوچک، ساده و سریع را برای راه اندازی کسب و کارهای خرد و خودکفایی مالی تدریجی زنان مهیا کرده است. امروز با همکاری صندوق کارآفرینی امید و معاونت امور زنان و خانواده، 500 صندوق اعتبارات خرد روستایی و 300 صندوق عشایری فعال در کشور یار و یاور زنان روستایی و عشایرند. حاصل فعالیت این شبکه، گسترش کسب و کارها در زمینه گیاهان دارویی، فراوری محصولات باقی و گلخانه های کوچک در جای جای روستاهای کشور است. در بخش دیگری از فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی، ارتقای دانش و مهارت زنان در تولید محصول سالم و عاری از مواد شیمیایی، مدیریت ضایعات کشاورزی، زائدات خانگی و تولید ورمی کمپوست با توجه به مزیت نسبی زنان روستایی و عشایری مورد توجه ویژه قرار گرفت. حاصل این نگرش و فعالیت ارزشمند، حفاظت از آب و خاک، جلوگیری از آلودگی آب و در نهایت حفظ محیط زیست و تولید محصول سالم است که با همکاری صمیمانه تمامی ارگان‌ها به ویژه مؤسسه ملی استاندارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت امور زنان و خانواده، مراکز تحقیقات آموزش کشاورزی و در نهایت دفتر محیط زیست و توسعه پایدار تحقق یافته است. امروز به مدد حمایت‌های وزارت جهاد کشاورزی و با گسترش همکاری‌های بین‌المللی در امور زنان با مجامعی نظیر فائو، ایکاردا، سیرداب، سفارت ژاپن و سازمان همکاری‌های اسلامی توانسته ایم گامی هرچند کوچک در مسیر حفظ شأن و حرمت و انعکاس توانمندی‌های زنان روستایی و عشایر ایرانی برداریم. بیایید باور کنیم که رشد و توسعه ایران اسلامی در سایه شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال جز با ایمان به توانمندی زنان روستایی و عشایری تحقق پذیر نخواهد بود.
امروز کارشناسان محیط زیست بر این باورند که اگر زنان از آموزش و به تبع آن فرهنگ مناسب در مصرف منابع برخوردار باشند، با انتقال این فرهنگ به اعضای خانواده زمینه‌ساز پایداری منابع طبیعی و زیستی خواهند بود. در واقع زنان نقشی تعیین کننده در اصلاح رفتار زیست محیطی خواهند داشت. به همین دلیل در بسیاری از کشورهای جهان موضوع آموزش زنان در اولویت برنامه‌ها قرار گرفته است. نخستین هدف آموزش مسائل زیست محیطی نگهداری و بهبود کیفیت زندگی انسان هاست. هدف اجتماعی آموزش مسائل زیست محیطی نیز باید بر مبنای اندیشه افزودن بر طول عمر زیست انسان در کره زمین قرار بگیرد. اهداف دیگر در این آموزش می تواند حفظ و نگهداری زیست کره جهانی و نعمت‌های آن و برنامه‌ریزی برای شناخت محیط و آلاینده‌های آن باشد. بنابراین هدف اصلی آموزش زنان در زمینه حفظ محیط زیست ایجاد انگیزه کافی و توانمند ساختن آنان برای حل مسائلی است که سلامت او، خانواده و جامعه را به چالش می کشد. توانمندسازی زنان در جهت جلب مشارکت آنها برای حل معضلات محیط زیست به معنی توانمند کردن جامعه است. با کسب توانمندی و ارائه آموزش‌های لازم، زنان در قالب‌ها و اشکال مختلف مشارکت می‌توانند سهم خود را در حفاظت از محیط زیست ادا کنند. از سوی دیگر، مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با محیط زیست نیز برای پایداری آینده این برنامه‌ها نقش کلیدی دارد. امروزه در بسیاری از نقاط جهان، زنان نقش کارشناسان محیط زیست، آموزش دهندگان، نوآوران و رهبران جنبش‌های محیط زیست را بر عهده دارند. جنبش کمربند سبز در کنیا توسط مرحوم وانگاری بنیاد نهاده شد. وی در سال 2004 جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. آلبینا رویز، کارآفرین اجتماعی در پرو و سازمان او به نام شهر سالم و جوامع محلی برای مدیریت بازیابی خاکروبه‌ها کمک می‌کند. حبیبه سرابی، نخستین فرماندار زن در استان بامیان افغانستان، نخستین پارک ملی این کشور به نام بند امیر را بنیاد کرد. فرانسیس پینکی آمریکایی نیز با عنوان رئیس شورای دفاع از منابع طبیعی در سیاست‌گذاری‌های جهانی نقش داشته است. بدیهی است که اینان تنها معرف برخی از اقدامات زنان در زمینه محیط زیست هستند. بسیاری از زنان دلیرانه در راه حفاظت از محیط زیست در گوشه و کنار جهان میکوشند بدون اینکه هرگز نامی از آنان برده شود.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر نخواهم، همه خواستنم.
دوستان همراه، در این لحظه به پایان برنامه امروزمان رسیدیم. با امید به اینکه این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد، تا برنامه آینده شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
ایران